با اعلام ساعت 16 به وقت تهران از شما دعوت میکنیم به مجله بعد از ظهر رادیو فردا توجه فرمایید. خوش آمدید، شنونده ارجمند کیان معنوی هستم همراه با همکارانم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. امروز دوشنبه ششم دی ماه است، برابر با 27 ماه دسامبر 2021. در آغاز از شما دعوت میکنیم به تازه ترین خبرها توجه فرمایید با همکارم نسرین افشار.
ممنونم از شما و سلام به شنوندگان رادیو فردا. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز دوشنبه درباره مذاکرات احیای برجام که امروز در وین از سر گرفته می شود گفت این مذاکرات با تمرکز بر موضوع تضمین و راستی آزمایی ادامه خواهد یافت. به گفته آقای امیر عبداللهیان از جمله اهداف ایران فروش آسان و بدون مانع نفت، ورود درآمد آن به صورت ارزی به حساب‌های بانکی ایران و بهره مندی از مزایای اقتصادی برجام است. مقام‌های غربی پس از پایان دوره پیشین مذاکرات گفته بودند که پیشرفت‌های فنی در متن پیشنویس به دست آمده، اما به گفته یک مقام ارشد ایالات متحده تهران هنوز وارد مذاکره درباره موضوع تحریم نشده است. ایران با گروه 4 به علاوه 1 به صورت مستقیم مذاکره می کند و آمریکا که هنوز خارج از برجام است به صورت غیر مستقیم در این مذاکرات حاضر است. گمرک ایران در بیانیه ای اعلام کرد واردات بسیاری از اقلام ضروری خانوارها از تاریخ 13 دی ماه مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد. بر اساس این بیانیه که روز یک شنبه منتشر شد، این محصولات از جمله شامل تخم ماکیان، انواع گوشت، آرد و نان، شیر، پنیر، ماست، برنج و حبوبات، سویا و انواع روغن‌های خوراکی، همچنین شیر خشک مخصوص تغذیه کودکان خواهد بود که 9% مالیات ارزش افزوده بر آنها تعلق خواهد گرفت. دولت ایران برای سال آینده اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی را نیز لغو کرده و هنوز معلوم نیست آیا برای واردات دارو و ارز ترجیحی اختصاص داده خواهد شد یا خیر. دولت در هفته های گذشته خرید طلا و جواهرات همچنین ارز را مشمول 9% مالیات بر ارزش افزوده کرده است. رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر آخرین آمار مبتلایان به سویه اومیکرون در کشور را 26 تن اعلام کرد. محمد مهدی گویا روز دوشنبه در نشستی در وزارت بهداشت در توضیح بیشتر این خبر گفت
ما تا روز گذشته 26 مورد سویه اومیکرون در کشور شناسایی کردیم. 12 مورد مشکوک هم در دست بررسی داره آزمایشگاه مرجع ما که بلافاصله پس از اینکه تکلیفشون روشن شد اعلام خواهیم کرد.
به گفته رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر در وزارت بهداشت، مبتلایان شناسایی شده به سویه اومیکرون تاکنون در تهران و خراسان به ثبت رسیدند. این آمار در حالی اعلام شده است که از زمان آغاز شیوع کرونا آمار رسمی در ایران بسیار پایین‌تر از آمار واقعی بود است. بنابر تجربه کشورهای غربی از شیوع اومیکرون، این سویه بسیار سریع‌تر از سایر سویه‌های کرونا منتقل می‌شود و از جمله در بریتانیا آمار روزانه مبتلایان رکوردهای تازه ثبت می‌کند. وکیل بنجامین بریر، گردشگر فرانسوی زندانی در ایران، از اعتصاب قضایی او در شهر مشهد خبر داد. سعید دهقان روز دوشنبه در پیامی توییتری دلیل اعتصاب قضایی آقای بریر را محرومیت او از تماس با خانواده‌اش در کریسمس ذکر کرده است. این وکیل دادگستری با اشاره به گذشت 19 ماه از زندانی شدن بنجامین بریر از تعلل دادگاه انقلاب مشهد در رسیدگی به اتهامات موکلش نیز انتقاد کرده است. بنجامین بریر، گردشگر 35 ساله، اردیبهشت سال گذشته به اتهام جاسوسی بازداشت شد. خواهر این گردشگر فرانسوی میگوید جمهوری اسلامی با به گروگان گرفتن بنجامین بریر قصد دارد از او به عنوان اهرم فشار دیپلماتیک استفاده کند. و در خبری کوتاه، زمین لرزه‌ای به درجه 5 ریشتر قلعه قاضی از توابع بندرعباس را لرزاند.
سپاسگزارم نسرین افشار و تازه‌ترین خبرها در مورد ایران و جهان. نگاهی داریم به آنچه در این مجله بعد از ظهر رادیو فردا همکارانمان برایتان در نظر گرفتند. نشست هشتم در دور جدید مذاکرات احیای برجام امروز در وین انجام می‌گیرد. چالش‌های پیش رو چیست و مذاکرات به چه سمت و سویی می‌رود؟ در تازه‌ترین دستورالعمل محدود کننده طالبان علیه زنان افغانستان، زنان ناگزیر می‌شوند همراه با محرم مرد سوار خودروهای مسافربری بین شهری تردد کنند.
از زمان برای کار آمدن دوباره طالبا در قدرت از 15 آگست که بیش از 4 ماه می گذره، طالبا برخی از توصیه نامه های را اعلام کردند که مرتبط میشه با زنان افغان.
و اینکه بودجه بحث‌انگیز 1401 ماه پیش از اجرا باعث انتقادهای گسترده شده است. اینها و خبرهای بیشتر در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. اما نشست هشتم از دور جدید مذاکرات احیای برجام امروز در وین برگزار می شود و طرفهای گفتگوهای هسته‌ای بار دیگر خواسته های خود را مطرح می کنند و تلاش خواهند کرد چالش های پیش رو را از میان بردارند. هانا کاویانی تا این لحظه روند مذاکرات را دنبال کرده که در این مورد به گزارش او گوش بکنیم.
کیان، مذاکرات هم تو که اشاره کردی دور هشتمش خواهد بود، کمی درباره عدد این دورهای مذاکرات اختلاف نظر وجود داره. حالا انریکه مورا مذاکره کننده ارشد اتحادیه اروپا، هماهنگ کننده این مذاکرات، میگه که این دور هشتم هست پس از دورهایی که 6 دور در دولت پیشین جمهوری اسلامی انجام شد تا انتخابات ریاست جمهوری و حالا دولت جدید در ایران با هدایت علی باقری کنی مذاکره کننده ارشد ایرانی است که کار رو در وین پیش میبره. قرار هست مذاکرات عصر امروز آغاز بشه. مذاکراتی است که با توجه به تعطیلات کریسمس و سال نو کمی وقفه ایجاد شده بود، اما به نظر میاد که فوریت داستان طوری بوده که قبل از تعطیلات سال نو طرفین به وین برگردند. صحبتی که امروز صبح مقام‌های جمهوری اسلامی مطرح می‌کنند این هست که با توجه به پیشرفتی که در دور پیشین به دست آمده، حالا تمرکز بیشتر بر به گفته اونها راستی آزمایی و تضمین هست. آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی مستقیم به مسئله فروش نفت اشاره کرده، اینکه تضمین برای ایران این است که ایران بتونه بدون هیچ مانعی نفتشو بفروشه، ارز وارد حساب‌های بانکی ایران بشه و از این منظر داره به مذاکرات نگاه میکنه. اونطور که ما از مقام‌های غربی شنیدیم، از جمله مثلا یک مقام ارشد آمریکایی دفعه پیش گفته بود که ایران خیلی در بخش دوم مذاکرات که مثلا چند روز پیش به پایان رسید خیلی تمایلی به صحبت درباره تحریم نداشت، صحبت ها بیشتر تمرکزش بر مسئله هسته‌ای بود. مسئله هسته‌ای هم به این معنی که محدودیت هایی که باید بر برنامه هسته‌ای ایران اعمال بشه چگونه خواهد بود بر مبنای برجام، و مثلا برخی از خواسته های ایران در این زمینه هم وارد اون متن شده. دولت جدید در ایران خیلی داره تلاش میکنه که فاصله بگیره از اون چیزی که دستگاه دیپلماسی پیشین به دست آورده بود و سعی میکنه بگه که حالا ما با یک متن جدید وارد اتاق مذاکره از امروز در وین خواهیم شد و خواسته های ایران رو پیش میبریم.
هانا، در نشست‌های اخیر شاهد نتیجه ملموس و مطلوبی برای طرفین نبودیم. با توجه به چالش‌هایی که احساس میشه، آیا مشخص است که این مذاکرات چقدر طول خواهد کشید و نتیجه چه خواهد شد؟
ببین، این کلمه فوریت که اولش اشاره کردم مسئله مهمی است که از جمله سه کشور اروپایی، آمریکایی‌ها خیلی بر روی اون تمرکز دارن، به دلیل اینکه میگن چند هفته بیشتر باقی نمونده تا اینکه برنامه هسته ایران به شکلی در بیاد که دیگه برجام موضوعیت خودش رو از دست میده. این مسئله فوریت و فرصت چند هفته ای رو چند روز پیش در یک توییت نماینده روسیه هم میتونستیم ببینیم که میگه که شاید با توجه به وضعیتی که مذاکرات الان داره تا اوایل فوریه، یعنی حدوداً 4-5 هفته دیگه، مذاکرات بتونه به سرانجامی برسه. اما اینکه از اینجا به بعد وقتی که وارد مسائل بسیار پیچیده تری میشن که خواستای حداکثری جمهوری اسلامی ایران بر روی میز میاد، از جمله در زمینه تحریما، بعد ببینیم که به کدوم سمت داره میره. احتمال اینکه این مذاکرات در طول این هفته ادامه پیدا بکنه و حتی وارد تعطیلات سال نو هم بشه کم نیست.
سپاسگزارم هانا کاویانی. اما در خصوص ارزیابی، در همین خصوص ارزیابی فرشته پزشک، کارشناس سیاست بین الملل رو هم جویا شدی که با هم میشنویم.
اکثر ناظران، سیاستگزاران و کسانی که دارن روند مذاکرات و روند اتفاقاتی که در حاشیه مذاکرات در کشورهای زینف و کسانی که تاثیرگذار هستن روی روند مذاکرات رو دنبال میکنن، امید چندانی ندارن به اینکه حداقل به برجام، به اون چارچوبی که به عنوان برجام میشناسیم، خیلی راحت باشه بازگشتن. هر روزی که میگذره این ناامیدی قوت بیشتری میگیره، به دلیل اینکه چارچوب برجام هی دست نیافتنی تر میشه و برگشتن به اون روز سخت‌تر. این مذاکرات پیش رویی هم که روزهای آینده در جریان خواهد بود، خیلی بستگی به این داره که چقدر هم ایران و هم ایالات متحده حاضر باشن کمی از موازی که امروز حداقل در عموم دارن ازش حرف میزنن عقب نشینی بکنن، انتظاراتشون واقع گرایانه تر باشه و اینکه دید که چطور میشه اون رو با چارچوب حقوق برجام مطابقت داد. یعنی به هر حال یک متنی نوشته شده که از نظر حقوقی باید دولت‌ها بهش بتونن وفادار بمونن و عملیش بکنن، و تا وقتی که اون اتفاق نیفته عملاً بازگشت بی‌معنی هست. ولی اون انتظاراتی که خصوصا از تهران می‌شنویم در مورد لغو تحریم‌ها و ضمانت‌ها، چیزهایی هستش که واقعا در عمل چندان ممکن نیست. و از اون طرف باید دید که قابلیت‌هایی که در برنامه هست ایران به دست آورده چطور میشه اون رو باز مطابقت داد، چقدر میشه عقب برد. به هر حال دانشی که ایران داره رو کاری باهاش نمیشه، کسان تو فیژهای پیشرفته چه کار خواهند کرد، چطور میگم میتونم مطابقتش بدن با برجام، و چقدر طرفین غربی علاوه چین و روسیه حاضرن با این پیشرفت‌های هسته ایران کنار بیان. اینها همه شرایط رو خیلی سخت‌تر میکنه و به همین دلیل هم هست که روند به نظر نومید کننده میاد، برخلاف زمانی که برجام در جریان بود و مذاکرات با تمام چالش‌هایی که اون زمان در جریان بود، اراده طرفین، اراده سیاسی طرفین و زمین سیاسی که داشتن توش بازی میکردن متفاوت بود با امروز، و برای همین فکر میکنم چالش بیشتری ما امروز پیش روی مذاکره کننده ها میبینیم تا اون زمان.
فرشته پزشک، کارشناس سیاست بین الملل، روند مذاکرات رو امروز در وین در رادیو فردا دنبال میکنیم.
شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید.
اما فعلا موضوع دیگر، بودجه بحث برانگیز 1401 ماه‌ها پیش از اجرا باعث انتقادهای گسترده شده، ولی آنچه انتظار نمی رفت مالیات بر ارزش افزوده واردات اقلام ضروری خانوارهاست که قرار هست اجرایی شود. در میان این کالاها برنج، گندم، سویا، روغن و حبوبات اتفاقا جز به اقلامی هستند که در صدر واردات ایران قرار دارند و بازار داخلی ایران به شدت نیازمند واردات این کالاهاست. جزئیات بیشتر را در گزارش شاهین بشیری بشنوید.
گمرک ایران در بیانیه اعلام کرد که واردات اقلام ضروری خانوارها از گندم و برنج گرفته تا شیر خشک کودک و روغن مشمول مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد. بر اساس این بیانیه که روز یک شنبه پنجم دی ماه منتشر شده، واردات محصولاتی از قبیل تخم ماکیان، انواع گوشت، آرد و نان، شیر، پنیر، ماست، برنج و حبوبات، سویا و انواع روغن‌های خوراکی از تاریخ 13 دی ماه مشمول 9% مالیات بر ارزش افزوده خواهد شد. دولت ایران برای سال آینده اختصاص ارز 4200 تومانی به واردات کالاهای اساسی را نیز لغو کرده و هنوز معلوم نیست آیا برای واردات دارو ارز ترجیحی اختصاص داده خواهد شد یا نه. دولت طی هفته‌های گذشته خرید طلا و جواهرات و همچنین ارز را مشمول 9% مالیات بر ارزش افزوده کرده است. احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، در مورد این اقدام دولت رئیسی به رادیو فردا چنین می‌گوید:
مالیات بر ارزش افزوده، نوعی مالیات غیر مستقیمه که بر سود حاصله بر تولید، توزیع و مصرف وضع میشه برای یک دوره معین زمانی، مثلا یک سال. هدف هم اینه که به هر حال دولت از قبل این فرایند تولید، توزیع و مصرف درآمدی رو کسب کنه که بتونه اون خدماتی رو که تولید میکنه برای شهروندان پوشش بده. در شرایط فعلی ایران البته ما میدونیم که هم دولت و هم شهرداری ها که به هر حال از منابع عمومی استفاده میکنن از خدمات خودشون کاستند و البته کیفیت خدماتشون هم کاسته شده، بنابراین افزایش مالیات به این شکل توجیه چندانی ندارد. و البته در این میان این نوع مالیات باعث میشه که قیمت ها بره بالا، افزون بر این تورمی که است و خانوار و مصرف کننده نهایی بازنده خواهد بود به در واقع سود کسانی که از راند مالیات استفاده میکنن در امور گوناگون.
ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، هنگام ارائه لایحه بودجه 1401 به مجلس این اهداف را برشمرده بود.
اولین هدف در این بودجه 1401 ثبات اقتصادیه، مسئله انضباط بانک هاست. نکته دوم، یک رشد اقتصادی 8% هدفگیری شده. نکته سوم، به عنوان هدف عدالت در توزیع ظرفیت هاست و امکانات در کشوره.
مسعود میرکاظمی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نیز چنین ادعا کرده بود.
همیشه ما یه افزایش در حقوق داشتیم ولی یه افزایش در تورم داشتیم که بیش از حقوق می‌شده. این رو دولت می‌خواد مدیریت بکنه، بره به سمت اینکه به جای اینکه افزایش حقوق بده، قدرت خرید رو در 1401 بالا ببره.
اما با توجه به شواهد به نظر می‌رسد این گفته‌های مسئولان در حد ادعا باقی می‌ماند. بر این اساس انتظار می‌رود حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اساسی و وضع مالیات بر ارزش افزوده قیمت اقلام ضروری برای خانوارها را به شدت افزایش دهد. آمارهای رسمی جمهوری اسلامی نشان می‌دهد که تورم اقلام خوراکی در کشور حدود 60% است، اگرچه گزارش‌های داخلی و میدانی نشان می‌دهد رشد قیمت اقلام خوراکی بسیار بیشتر از آمارهای رسمی است. دولت ایران در لایحه بودجه سال آینده برای جبران کسری بودجه درآمدهای مالیاتی خود را 70% افزایش داده که حتی بالاتر از نرخ تورم است. احمد علوی در این زمینه معتقد است
مالیات در واقع بهای خدماتی است که دولت عرضه میکنه به شهروندان. در شرایط فعلی خب شهروندان احساس میکنن که این خدمات بهتر نشده و با این افزایش شدید مالیاتی که الان در بودجه سال 1401 در نظر گرفته شده، به نظر میاد که اولا این مالیات ها به جای اینکه صرف عرضه خدمات به شهروندان بشه، صرف پرداخت رانت میشه به هر حال نهادهای سیاسی، امنیتی و مذهبی یا حتی صدا و سیما، و بنابراین از افزایش این نوع مالیات خدمات چندانی بهبود پیدا نمی‌کنه یا زیادتر نمیشه، و افزون بر این مالیات ها نمیتونه کسر بودجه رو جبران بکنه به خاطر اینکه بخش هزینه‌ای بودجه سال آینده بسیار بزرگتر میشه. و البته با توجه به اینکه سابقه تاریخی، یعنی گزارش‌های کمیسیون تفریق در سال‌های گذشته، می‌بینیم که این برآوردهایی که از کسر بودجه میشه معمولاً بسیار کمتر از عملکرد کسر بودجه است. به این معنی که کسر بودجه معمولا بیش از اون چیزی است که پیش بینی میشه، اون هم به دلیل خوشبینی در اندازه‌گیری فرضاً درآمد است. اما در مورد خود مالیات ها با توجه به شرایط تورمی ایران به نظر نمیرسه که این مالیات ها قابل حصول باشه، اون هم با این افزایش 70%، به خاطر اینکه ایران در شرایط رکود قرار داره.
در هفته‌های گذشته خرید طلا، جواهرات و ارزهای خارجی مشمول 9% مالیات بر ارزش افزوده شده و اکنون اقلام اصلی و کالاهای ضروری وارداتی نیز به این فهرست راه یافته. آمارهای گمرکی نشان می‌دهد که 8 قلم از 10 قلم عمده محصولات وارداتی به کشور با ارزشی در حدود 6,200,000,000 دلار را در سال 1399 محصولات کشاورزی نظیر گندم، ذرت، کنجاله سویا و نظایر آن تشکیل داده و 71% از ارز ترجیحی اختصاص داده شده به واردات کالاهای اساسی در همین سال مربوط به کالاهای کشاورزی بوده است. پارسال 1,400,000,000 دلار ارز ترجیحی نیز به واردات دارو اختصاص داده شده بود.
گزارش شاهین بشیری در مورد مالیات ارزش افزوده در گفتگو با احمد علوی کارشناس اقتصاد. اما در همسایگی ایران در ادامه دستورالعمل‌های محدود کننده تازه طالبان علیه زنان افغانستان که در تازه ترین مورد آن زنان افغان ناگزیر خواهند بود همراه با محرم مرد سوار خودروهای مسافربری بین شهری شوند، در روزهای اخیر واکنش‌هایی ابراز شده است. در یکی از این واکنش‌ها سازمان عفو بین‌الملل توصیه‌های جدید رو قانونی تازه از سوی طالبان برای دربند کشیدن زنان توصیف کرده. در این باره با فرشته نگاه، روزنامه نگار در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش افغانستان گفتگو کردم و از او در مورد جزئیات این محدودیت‌ها پرسیدم.
از زمان برای کار آمدن دوباره طالبان در قدرت در افغانستان از 15 آگست که بیش از 4 ماه می گذره، طالبان برخی از توصیه نامه های را اینا اعلام کردن که مرتبط میشه با زنان افغان. این توصیه نامه ها در شروع اگر ببینیم در کل امی محدودیت های تحصیلی که زنان فعلا بان روبروز در بیشترین ولایات افغانستان، زنان و دختران افغان نمیتونن که بالاتر از صنف ششم ادامه تحصیل بکنن. در بسیاری از موارد تالای خانما نتانستن که به کارهای خود برگردن، به خصوص او خانمایی که تجارت پیشه هستن، او زنایی که خودشان روی پای خود استاد بودن و تجارتهای خرد و بزرگ داشتن، اینا نتانستن که به کارهای خود دوباره ادامه بتن. محدودیت های رسانه‌ای هم در امی جریان 4 ماه از سوی طالبا اعلام شد که زیادترش مرتبط به زنا بود. طالبا از زنا خواستن که زمانی که در رسانه ها حضور میابند باید حجاب اسلامی را مراعات کنند، در حالی که افغانستان پیش از این هم وقتی که خانما و بانوان در پرده تلویزیون ظاهر می شدن چادر یا روسری به سر داشتن. از تلویزیون ها خواستن که سریال هایی را اینا نشر نکنن که دو خانما یا پارچه های تمثیلی را نشر نکنن که دو خانما ظاهر میشن. این خودش محدودیت هایی بود که مرتبط به زنا میشد. و محدودیت تازه که اینا روز گذشته در پنجم جدی ای را اعلام کردن، ای باز هم مرتبط به زنای افغان میشه. این محدودیت ها بر راننده های موترهای شهری وضع شده و برشان گفته شده که زنایی که محرم شرعی ندارن اونا را باید از فاصله بیشتر از 72 کیلومتر انتقال نتن، سوار موتر نکنن و زنایی که حجاب ندارن اونا را داخل موتر سوار نکنن. این محدودیت ها مستقیم بر زنا گفته نشده که از خانه نبراین یا با محرم شرعی براین، مستقیم به زنا گفته نشده که دیگه در پرده تلویزیون ظاهر نشین، اما محدودیت هایی که وضع شده این مرتبط به زناست، مستقیم سر زندگی زنا تاثیر گذار است.
چه واکنش های بین المللی و داخلی داشته این قانون جدید؟
از زمانی که این توصیه نامه جدید که طالبان میگن این الزامی نیست، ای فقط در حد یک توصیه است، اما ایره ما باید یادآور شوم که زمانی که یک توصیه نامه از طرف امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان نشر میشه، این خود امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در زمان گذشته هم بسیار زیاد سختگیر بود، بسیار زیاد اینا با مردم رفتار میکردن که خانما اگر از قوانین از یا تخطی میکرد یا مردا اینا لتکوب میکردن، مردا تا زندانی میشد. پس این بار همین توصیه نامه ها کلش از طرف امی وزارت امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان اعلام شده که خودش در بین مردم یک تشویش بسیار کلان را ایجاد کرده. در گزارش هایی که ما داشتیم خانما، نه تنها خانما بلکه مردا هم در افغانستان ابراز نگرانی کردن. امیر راننده های موترا میگن که مثلا خانمایی که سرپرست ندارن مریض میشن و یایی که برادرشان خرد از شوهر ندارن اینا چه رقم سفر کنن؟ یا نمیتونن یک موتر شریر در بست در اختیار خود قرار بتن. در داخل افغانستان زنایی را میگن که نباید طالبا به این گونه حق مسلم از واره که سفر از یک منطقه به منطقه دیگه است ایر ازشان نقص کنه و در بیرون از افغانستان هم هدر بار که از دیدبان حقوق بشر است ایر یک رفتار بسیار زیاد نامناسب طالبا خوانده. کاملا هرس معاون رئیس جمهور امریکا هم گفته اون چیز را که اینا میبینن شاید هستن واقعا رفتار نامناسب طالبا با زنا و دخترها در افغانستان است و ابراز نگرانی های شدید کردن.
فرشته نگاه، روزنامه نگار در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی بخش افغانستان.
صدای خودتونو به تلگرام رادیو فردا بسپارید، @فرداگرام.
و اما گورستان شیشه‌ای نام رمانی است که 20 سال پیش به زبان فرانسه منتشر شده و به تازگی هم بار دیگر به فارسی انتشار پیدا کرده است که جزئیات این خبر رو در گزارش شهرام میریان میشنوید.
سرور کسمایی، رمان نویس، مترجم و ناشر ساکن پاریس، تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در دبیرستان فرانسوی رازی در تهران پشت سر گذاشته و 5 سال پس از انقلاب 57 به ناچار ایران را ترک گفته. در اوائل مهاجرت در پاریس رشته زبان و ادبیات روسی را دنبال کرده و سپس برای ادامه تحصیل راهی مسکو شده و پایان نامه تحصیلیش را درباره تئاتر و رمان در دهه 20 شوروی نوشته. به این ترتیب خانم کسمایی علاوه بر زبان فرانسه به زبان روسی هم تسلط دارد. گورستان شیشه‌ای، دره عقاب‌ها، یک روز پیش از آخر زمان و بالاخره شام آخر 4 رمان سرور کسمایی هستند. افزون بر این هنرمند چندین ترجمه هم از آثار نویسندگان معاصر ایران در کارنامه دارد. سرور کسمایی در گفتگو با رادیو فردا درباره رمان گورستان شیشه‌ای که آغازش به چند روز پیش از وقوع انقلاب 57 اشاره دارد اینطور گفته.
اولین صحنه رمان گورستان شیشه‌ای شبیه که به خاطر حکومت نظامی تمام اهالی تهران میرن روی بام‌ها و فریاد الله اکبر سر بدن. این اتفاق که همه اهالی یک زمان و یک جا دچار یک توهم جنون‌آمیز میشن و عکس خمینی رو در ماه میبینن و بعد فرود از این بام در واقع خیلی دردناکه، بر اینکه تمام رویاها همون بالا باقی میمونه. فرود روی زمین به دنیای واقعیات، البته در چند زمان و چند لایه میگذره داستان. یکی زمان باستانیه، اونم به این خاطر که یکی از پرسوناژا، شخصیت های اصلی رمان، میترا باستانشناسه و مشغول گردزدایی از سنگ نوشته هایی که پیدا کرده و خورد خورد این سنگ نوشته ها رو تیکه هاشو کنار هم میچینه که به معنای این نوشته ها پی ببری. ولی میترا با شخصیت های دیگه هم روبرو میشه. یک شخصیت داریم مثلا مهندسیه که باید مترو تهران رو بسازه و او در این کار با دشواری‌های زیادی روبرو میشه. برخورد این پرسوناژها با هم فضای کلی این رمان رو میسازه که در واقع همزمان میشه با اون دوران پس از انقلاب و زیر و روی کل جامعه. از یه سو افکار و عقاید بسیار کهنه و قدیمی که از دل این چیزها بیرون اومد، افکار جدیدی که مطرح شده بود و این تلاقی اینا همه با هم در واقع یک جنب و جوشی پیش آورده بود که من خیلی دوست داشتم که اون فضا رو بازسازی کنم. در واقع تلاقی روایت ها، دیدگاه ها، شخصیت های مختلفه. رمان گورستان شیشه‌ای کلن از لحاظ ساختار لایه داره، یکی همون بام ها، یکی سطح زمینه، در واقع سوراخ های تو آسفالت پیدا میشن که راه میبرن به اون زیرزمین و اون زیرزمین گذشته باستانی. البته نام این رمان هم استعاره از شفاف کردن در اون چی که ما به خاک میسپاریم. مثلا سرنوشت یک شهید اعلام شده ولی از جنگ برگشته و به اسم شهید زنده و اومده میگه که سنگ منو پس بدین، اسمم رو پس بدین، نمیخوام شهید باشم، میخوام زندگیمو بکنم.
رمان گورستان شیشه‌ای 20 سال پیش ابتدا به زبان فرانسه منتشر شد و به تازگی از سوی نشر نوگام در لندن به فارسی طبق روال همیشگی این نشر، دوستداران کتاب در داخل ایران می توانند نسخه الکترونیک رمان گورستان شیشه‌ای را به طور رایگان از نشر نوگام دریافت کنند، ولی نسخه الکترونیکی و یا چاپی این رمان برای خوانندگان این کتاب در خارج رایگان نیست. شهرام میریان، رادیو فردا.
گفتگوی بود با سرور کسمایی، نویسنده رمان گورستان شیشه‌ای که پس از 20 سال به فارسی انتشار یافته. در گزارش شهرام میریان به پایان این مجله بعد از ظهر رادیو فردا میرسیم. لحظات خوب و خوشی رو برایتون آرزو داریم.